أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در راهکارهای تأمین مالی، تأمین نقدی مالی بود که کسانی که نیاز دارند. در راهکار پنجم بعد در تصحیح این مسئله بود از طریق بیع سلم، به این صورت که چیزی را پیش فروش میکنه و در وقت سر رسید همون جنسی که پیش فروش کرده از خود خریدار خودش نقدن به بیشتر میخره، یا ادای قیمت ادای دین میکنه به قیمت اون جنس. که این از کردیم که روایات متعددی و توایف عدیده چند تا سه طایفه شرم باشه مطرح کرد، در این زمینه وارد شده بود که علال قاعده طبق مبانی مشهور بردستی کردیم. اما همونطوری که برخی از عزیزان مطرح کرده بودن، در سوال کرده بودن که آیا اینجا جای انقلاب نسبت هست یا نه، خب ما بر مبنای که انقلاب نسبت قبول نداریم وارد این بحث نشدیم، ولی حالا دیگه چون سوال فرموده بودن امروز اشاره به اون جهت هم میکنیم که آیا از راه انقلاب نسبت میشه درست کرد یا نه. اگر بخوایم در اینجا با توجه به روایاتی حجت است بحث کنیم، خب اون یک کمی مشکل میشه بحث انقلاب نسبت. حالا اونم توضیح خواهم داد مگر بر طبق بعضی مبانی. اما اگر بگیم فرض کنیم همه روایات صحیح هست، همه روایات معتبر است، چرا جای انقلاب نسبت هست؟ بیم بیان که بگیم روایت مرسله عبارد عثمان که گفته بود که در جایی که جنس موجود نیست در سر رسید، امام فرموده بود در اینجا میشه این ما بیع انجام بدن بیع دوم را، یعنی جواز بیع دوم در سر رسید وقتی که جنس موجود نباشد. این روایت با روایاتی که دال برای بود که در سر رسید اگر جنس موجود نباشد، مثل روایت محمد بن قیس، مثل روایت یعقوب بن شعیب و روایت دیگری که بودن، اینا با اون روایات عام خواست مطلق هستن. یعنی اون روایت میگه مطلقا جایز نیست، چه به نحو بی باشد چه به نحو ادای دین باشد. مرسله اول ابن عثمان میگه به نحو بی اشکال ندارد، پس روایات دالده بر عدم جواز بی دوم، عدم جواز ادای قیمت چه به نحو بی و چه به نحو ادای دین، اون تقیید میخوره. میشه که یعنی بیعی از تحتش خارج میشه، مختص میشه کجا؟ یعنی لا یجوز و اداء دین به قیمت روز در سر رسید، یه شامل بیعی نمیشه. بیعی را مرسله اول عثمان از تحت اون خارج کرد. بعد از آنه که این شد مقید، خب این روایات ما نمیگه اداء دین جایز نیست به قیمت روز، فقط این میگه دیگه اون یکی خارج شد دیگه. نسبت ادله مجوزه گفته بود که این در عدم تعام، این در عدم مبی در سر رسید، اعطاء قیمت جایز است به نحو اطلاق، سوا اون کان به نحو بی و سوا اون کان به نحو اداء دین. اداء دین از تحتش خارج میشه وسیله این روایات مانعه بعد از تخصیص. اومد روایات مجوزه هم مختص بشه به اونجایی که اعطای قیمت به معامله و به دوم باشد. نتیجتا روایات مجوزه با مرسله اول عثمان از حیث مضمون متحد میشه. این میشه انقلاب نسبت. تعارض این دو دست طایفه از بین میره. بعد از آن اینکه روایات مجوزه ما همراه با روایات اول عثمان شدن چیز از با هم دیگر هم مضمون شدن، یعنی یجوز و به یه دوم این عدم وجود تمام و روایت ما نمی شد چی؟ عدم جواز ادای قیمت به از با وفای بدین این در عدم وجود تمام. خب این دو دسته طایفه دیگه با هم تعارض شد بین رفت و این دو دسته هر کدام میان اون دو روایتی که به نحو مطلق با هم تعارض داشتن اونها رو جمع میکنن، یعنی در واقع مجموعه از انقلاب نسبت و شاهد جمع میشه. یعنی این انقلاب نسبت میاد بعد از اینکه دو دسته طایفه درست شد، این دو دسته طایفه یک دستش روایات مانعی مطلق را تقلید میزنه و یک دستش روایات مجوزه مطلق تقلید میزنه. روایات که جسته که این دسته رسید این در عدم وجود المبی به جایز است، مثل مرسل عبال و مثل وصل حسن داریان فضل بعد از تقیید، این با روایت علی ابن جعفر آمه هاست به وجه مطلق میشه یا مطلق معید مطلق معید میشه. روایت علی ابن جعفر السلام فرموده بود که مطلقا جایز نیست، اهم از اینکه بی باشد غیر بی باشد جز موجود باشد موجود نباشد. از تحتش خارج میشه کجا؟ اونجا که جنس موجود نباشد و به نحو بی باشد، این از تحتش خارج شد. اما اونجایی که جنس موجود نباشد و به نحو ادای قیمت باشد اون ممنوع است. یا جنس موجود باشد، جنس موجود باشد چه به نحو ادای قیمت چه به نحو بی جایز نیست. این نسبت نوبت جعفر با روایت مجوزه به این نحو جمع میشه. و روایات مانعم که هم شد به ادای دین در طایفه اولا گفته بود که اون روایات محمد قیسینای گفته بود جایز نیست، او را حملش کردیم. بر چی؟ بر اونجایی که مجوز در ادای دین به قیمت باشه در عدم المبی، این روایت علی محمد یعنی مکاتبه محمد تا که مطلقا جایز درسته بود آن مخواست مطلق بینشان هست، یا به تعبیر دقیق‌تر مطلق و مقید هست بینشان اطلاع تقییده. نتیجه میشه که روایات علی محمد روایات علی مطلقا جایز است، از تحتش این در عدب المبی ادای دین به قیمت جایز نیست، اون خارج میشه. این دلال این به قیمت جایز نیست، اما چی؟ اما این در عدب المبی به جایز باشد اشکال نداره، اون دیگه تحتش باقی مانه. و این در وجود طعام به نحوه و به نحوه این در وجود طعام به نحوه بی و به نحوه ادای دین صحیح هست، این درسته. ولی در این حال بعد از این جمع هم این دو تا روایت تعارضش به نمیره، یعنی اون روایت علی جعفر با مکاتبه علی محمد علا یالین تعارضشان در اونجایی که جنس موجود است باقیه، یعنی مشکل حل نمیکنه. یکی مزیق شدن با توجه به ادله قبلی، ولی نسبت به اونجایی که جنسی موجود است نسبت به اونجا جنسی موجود است در اونجا چی میشه؟ در اونجا هم تعارضش باقیه. مکاتبه محمد میگه جایز است، هم به ادای ده هم به روایت هم جعفر میگه جایز نیست، تعارض اونجا باقی است. این بر مبنایی که بگیم همه روایات حجت هستن و تعارضش مشکل نداره، پس نتیجه تبادم نتیجه میشه تنها جایی که اگر گفتیم با توجهون ترجیح داده به اون روایت مجوزه رو به واسطه آیات، خب روایت علی جعفر رو کنار و الا تار باقی است. این بر مبنای که همه روایات حجت باشه و سندش مشکل نداشته باشد. این نحوه انقلاب نسبت درست میشد. در آخر هم شاهد جمع میشد، شاهد جمع میامد هر دو دسته جمع میشد روایت مطلقه را، ولیکن حل تعارض نمی شد بخشی حال می شد و وقتی در درش دیگه هم تعارض پیدا می کردن. این برای مبنا. اما از سرم که مبنای انقلاب رسد مبنای صحیح نیست، نه مبنای نه او غلامی فهمدن را و نه سیده مخشد رای فقا برای شخص اینا. بنابراین علال مبنا این مبنا باطل است تحقیق و با این را نمیشه درست شد. راه های دیگر باید که قبل از کردم. این یه جد. اگر گفتیم حالا بازم یه نکته دیگره، اگر گفتیم که نه ما روایت عوام عثمان که مرسل است و حجت دید بودم کنار، این بودم کنار، میدونم سراغ که میدونم خود اون دو دست روایت، روایات خاصه ای که دو متعارضین بودن این در عدم نبی و روایات مطلقه ای که متعارضین بودن این در مطلقه چه مبی موجبه چه مبی موجب نباشد. اگر ما اون دسته اول را که روایات متعارض بودن این در عدم نبی گفتیم اینجا با هم دیگر جمع عرفی دارن، اینا با هم دیگر جمع عرفی، یعنی گفتیم که روایات ما نرا هم نبر کراهت کردیم، مکروه هست، در واقع چی میشه؟ یعنی گفتیم که یجوز و این عدم المبی معامله دوم و ادا قیمت به دین، ادا قیمت، ادا قیمت دین لازمی تو این جنسش باشه نا. در واقع موثقه حتی ابن فضل را مقدم کردیم و گفتیم این نص است، بقیه روایات ظاهر هستن، حمل ظاهر و نص میکنیم، پس یجوز این عدم المبی مال کراها. حالا که اینطور شد این یجوز و این عدم المبی مال کراها مطلقا، میاد روایت علی بن جعفر را که این مطلقا گفته بود ممنوع است تغییر میزند، تغییر زد روایت علی بن جعفر علیه السلام مختص میشه و اونجایی که این موجود باشد، مبی موجود باشد، یعنی اگر مبی موجوده نمیشه ادای دین کرد به قیمت یا اون یا اون خرید به قیمت روز. وقتی این اخذ شد این نسبت به مکاتبه محمد اخذ میشه، مکاتبه محمد مطلقا گفته بود جایز است، این میگه این در وجود المبی جایز نیست، اول مختص میشه بود این در وجود المبی میشه، وقتی حل تعارض میشه میتونه نتیجهش میشه بازم همونشون نتیجهشون که این در عدم الوجود چی میشه در وجود المبی میشه، یعنی اون مکاتبه محمد با روایت مجوزه مثل فضل یکی میشه نتیجه دن. این هم راه دیگه برای انقلاب نسبت علا فرضی که مرسله رو عثمان قبول نکنیم. و در این حال اثرم که این هر دو مبنا چی بگون نهر انقلاب نسبت درست کنیم و به نحوه دوم به تقریب دوم درست کنیم، هر دو صورت در اساس انقلاب نسبت نیست که جمع جمع عرفی نیست و نمیشه بهش عمل کرد. خب این نسبت به این مبنا که اثر دم. خب اما این نکته تکمیلیه راهکار پنجم بود. اما در راهکار پنجم صورت سومی وجود داشت، اون این بود که بگیم آقا استاد دوم بود که پیش فروش میکنه و بعدا در سلسله نقد میخره یا به ادایده میکنه. صورت سوم در راهکار پنجم بود که پیش فروش میکنه، این به رای با ارضا میشه تأمین نقدی کرد یا نه، پیش فروش میکنه جنسی را مثلا به 1 میلیارد تومان که 6 ماه تحویل بده یا 1 سال دیگه تحویل بده مثلا فرض نمیکنه صد درصد بخواست. بعد از این که پیش فروش کرد همونجا هم همونجا پول که گرفت، پول گرفتیه جنسی فروش پیش فروش، اون جنسی که پیش فروش کرده از خریدار همونجا به نسیه میخره، خودش میخردش همونجا، نمیده سلسل بشه. یعنی الان در همون ساعت مثلا 7-8 صبح که من از یه آقای 1 تن گندم خریدم به نام سلام، اون به من فروش 1 تن گندم به 1 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان بهش دادم نقد ازش خریدم، بعد از این خریدم من 6 ماه دیگه تحویل میگیرم دیگه. همین الان یک این گندمی که قرار است یک سال دیگه تحویل بگیرم که الان مالکشم ترمیل که من است در ذمه او که یک سال 6 ماه دیگه تحویل بده، همین الان این جنس را به خودم میفروشم به نحو نصف یک ساله مثلا، منطبق قیمت گرانتر میفروشم. 1 میلیارد خریدم، 1 میلیارد 200 میلیون میفروشم نصفیه. پس 1 میلیارد نقد دادم، بعد از این نقد دادم خریدم همون را به خودش میفروشم نصفیه به 1 میلیارد 200 میلیون تومن. یک سال دیگه 1 میلیارد 200 میلیون ازش میگیرم من. اینم یک راهکار دیگریست برای تأمین نقدینگی در بی سلام از آب سلام. آیا این راهکار را میشه تصدیق کرد یا نه؟ خب این راهکار در خصوصش روایت خاصه ای من مدار گشتم پیدا نکردم به این نحوه روایت خاصه مربوط به ایسره در اینجا باشد، ولی ادله مجوزه و ادله مانه برش میشه تبیین کرد. ادله مجوزش اینه که اطلاقات و مماته دیگه، یعنی اهل الله البی اول مشمول اهل رو بی است، بی اول پیش فروش اول خب عمومات و حلقوش آورش میشه. بعد از اون که خریدن دو مرتبه میخواد بفروشه دیگه به خودش به لحف نسیه، بازم اهل بی اول بی سلام بود اهل رو بی شامل شد، بی دوم بی نسیه است اهل الله بی و عمومات و حلقوش آورش میشه. حالا از اون برم اگر شرط هم کرده باشن علمون در شرطیم شاملش بشه، شک کرده که دو مرتبه بهش بفروشه دستیه به هش بخره دستیه، از اینجا مشکل نداره. این یه دلیل. دلیل دوم، وقتی گفتیم که اون ادله ایمان ادله مجوزه ایمان در اون صورت دوم که در سر رسید جایزه است، خب حالا اون در جه آیا میشه از الغای خصوصیت بکنیم بگیم فرقی نیست بین اینکه در سلسید باشه یه قلب باشد، که بگیم ادله مجوزه ای که در اون صورت دوم بسیم جان میاد با الغای خصوصیت، منتها این الغای خصوصیت نه کار مشکلیه، اون نقدی بود در سلسید بود، نمیشه یه در جایی سلسید شده و فرق هم هست بین اینکه الان در ذمه‌ش الان نداره وقتی رسید ما این شبیه بدین است نه شبیهش نمیگم به دل میدن فعلا نمیگم، شبیه به دل میدن ممکنه مشکل شاید داشته باشد با که خبر نداریم، پس الغا حسن مشکلی و الا این هم یه وجه دوگوی برش میشد. پس یک وجه اینه که در اینجا وقتی اطلاقات عمومات، یک وجهی در سلطی وقتی جایز شد قبلش هم به نحو نسیه با الغا خصوصیت جایز میشه مشروع است، که وجه دوم محل کلام است. این نسبت به ادله مجوزش. اما ادله مانع، ببین آیا ادله مانعی برای میشه تصویر کرد یا نه؟ دو دلیل میشه براش پیدا کرد، اونم برای ادله مانع در عدم مشروعیت و عدم صحت معامله بیان کرد. یک دلیل به همون بیانی که در الغا حسن گفتم در اول، که ادله مانعه صورت دوم که در سر رسید ادله گفتم بودن که نمیشه فروختش لا یجوزو، مثل همون روایت محمد قیل سمسان اینا، وقتی در سر رسید جایز نیست به طریق اولا در نسیه قبل از سر رسید جایز نیست، این به طریق اولا اما جنسی وقتی در رسیده سر رسیده نرسیده که قبضم نشده بهش در قابل قبضم نیست، حالا اون اولی ممکنه اونجا باشه موجود باشه قابل قبض باشه، موجود باشه قابل قبض نیست اونجا، ولی اون شبهه داره اونتا اینجا ممکنه بگیم آقا نسیه است در ذمه اون 6 ماه دیگه، الان این وقتی در اونجا که نقدی نمیشه فروغ ممنوع است به طریق اولا نسیش هم ممنوع است نه. این یک دلیل برای عدم جواز بیع دوم در صورت سوم که بیع نسیه باشه قبل از سر رسید. خب اگه کسی این اولویت قائل بشه دیگه. اگه اونجا به یعنی ملاکی که اونجا هست اینجا به طریق اولا هست، احراز منال مراد کرد، طریق منال کرد، خفه به ها. اما اگر کسی نتواند حلقه منات بکنه به نحو قطعی و به نجا به نحو اطمینان، ملاکی که در اونجا برای مشروعی برای چیز ممنوعیت بود اینجا ملموس باشد، یعنی نفهمه. یا اگر احتمال هم میده که باشد، احتمال بده همراه با مانع باشد، بازم نمیشه تعدی بهش بکنه. این دلیل دوم عدل اول هم برای من محل کلام است و مشکل ایجاد میشه. دلیل دوم برای من ادله ایستی قبلا در مباحث قبلی مفصل در بارش بحث کردیم که بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی که قبلا در یکی از مباحثی که جلسات قبلی در پارسال در بحث کردیم، اونجا در بحث دین به دین میگیم آیا بیع دین به دین باطل است یا نه. خب اینجا کسی اینطور میگه، میگه لا یباع الدین بالدین یا نه النبی عن بیع الکالی بالکالی، اینجا از این قبیله است. الان شما جنسی میفروشی که چیه؟ طلب داری. من این که پیش خرید کردم جنسی که میخوام بفروشم به اون فروشنده، این جنس طلب منه، این دین است. دین را میفروشم به چی؟ به چیزی در ذمه او که بعدن چیه؟ بعدن سال آینده بهم بده. اینم دین است. که بگیم آقا لا یباع الدین بالدین شامل اینم میشه، یعنی دینی که با عقد حاصلم میشه شامل میشه. که قبلا جهت بحث شده که آیا دین لا یباع الدین بالدین، اون دینی که عوض است و دین معوض است، دینی که قبلن باید دین باشد یا نه با عقدم دین بشه شامل میشه. خب بعد دین فقه بعد فقه بعد بسطح شامل میشه طبق مبنا در اینجا لا یباع الدین بالدین شامل این جهت هم میشه. وقتی شامل این جهت شد دیگه نمیشه این بیع را تصحیح کرد و بیع باطل میشه. این تقریبی که میشه برای این جهت بیان کرد. منتها ما در همون جلسات هم در رابطه با این دلیل دوم مطالبی عرض کردیم که حالا اجمالش اینه که آقا اولا این لا یباع الدین بالدین شامل دینی که بعد العقد محقق میشه نمیشه. ظهورش اینه که شما یک طلبی داری از یه نفری، هر دو طرف هر اون طرف هم طلبی دارد، یا از شما یا کسی فرق نمونه، هر دو دین است. لا یباع الدین بالدین هم عوض قبل از عقد دین است و هم معوض قبل از عقد دین است. اونجاست که در روایت هست لا یباع الدین بالدین. بنابراین نمیشه اطلاق گیری کرد اون روایت و شامل موارد باشه که با عقد دین حساب میشه و تبدیل به دین میشه. این اولا. و ثانیا در اون روایت که در باب 15 از ابواب دین است که مرحوم کلینی روایت رو از طلحه بن زید نقل میکنند یا مرحوم شیخ هم ابن محبوب نقل میکنند، خب شبه سندی هم داره. این دو مطلب. و سالستان اصلا قرقوجه گفتیم که اصلا معلوم نیست این معنای بطلان معامله باشد، چون لا یباع الدین بالدین ممکنه قبول نهی تکلیفی باشد. اصلا درسته در بحث ما خب این راکر و غیر صحیح میشه، یعنی غیر مشروع میشه، اما معامله معلوم باطل باشه. اگر نهی تکلیفی باشه، نهی از بین معامله است و نهی از معاملات هم دال به فساد نیست. اگر نهی ارشادی باشد، خب برمید اشتاد بطلان است، لا یباع الدین بالدین یعنی باطل است. اما اگر نهی تکلیفی باشد که کما اینکه بعید نیست و اصلا ما دلیل معتد بهی برای حمل نواهی در معاملات بر ارشادیات پیدا نکردیم، صرف ادعا جاهد دارن، اگر بله بر جا مسلم از ارشادیه و اول قرائن داره، اما بینم قاعده کلیه که بگیم نواهی در معاملات ارشادی هستند، ارشاد بطلانه، دلیل ما پیدا نکردیم. ظهور این هم نهی هم در همون نهی تکلیفی است، بنابراین لا یبات دین به دین یعنی منحیان هست، نباید انجام بدید. نهی در معاملات هم دلیل فساد نیست. پس صحت این معامله طبق ادله عمومات اطلاقات محفوظه و اینم لا یدل بر بطلان. بنابراین در اینجا این با این دلیل نمیشه بطلان این نحو معامله اثبات کرد. اینم نسبت به این جهتی که قبلا ادله کارم کردم شامل نمیشه، به خاطر اینکه وقتی که من به خود او فروختم از من ساقط میشه دیگه، کاری بیکاری نیستیم که یه بده کار نیست دیگه. یعنی به نظر میرسه که این و علاوه بر اون که اون ادله که در روایات روایت مربوط نه کاری بیکاری هم روایت معتبری نیست، در کتب روایی ما وارد نشده، یه روایتی در شده اونم مرسل است و از عامم دارم باشه در حجیت نداره. پس برابر این صورت سوم هم به نظر میرسه که با توجه به اطلاقات و عمومات و معاملات مشکلی نداره، یعنی میشه بی را طبق القاعده میگه ما فتوا بر فرفر از کنم قبلا که فتوا در اینجا نمیدیم القاعده احل الله البيع و العقود شامل هر دو بخش میشه، هم بیع اول که پیش فروش باشد و هم بیع دوم که اون پیش فروش تا که خریده به خود فروشنده بفروشه بدسته. این حتی شرط هم میتونه باش بکنه، یعنی در ضمن بیع اول شرط بکنه که دو مرتبه ازش بخره چی؟ به نحوی که از شرط هم به نحوی دسته بخره همون الان. فعلا شبه بازم اون شبههی معروفه که مربوط عدم قصد جدی و بخص دور ادفش بیان که اونم جوابش داده شد، یعنی یه جا اشکال مهم مینیستن اونم جوابش داده شد. بنابراین از ظاهر راهکار ششم، راهکار پنجم صورت اولش و صورت سومش علال قاعده مشکل نداره، صورت دوم هم از شدیم که در اون جایی که جنس موجود نباشد اونجا را از روایت استفاده میشه که اشکالی ندارد اینا، که باید دید اون جایی که جنس موجود نباشد اونجا میشه به همون نه تصریح شد، اما جنس موجود باشد نه. اگر جنس موجود باشد با توجه به ادله که دال بر مطلق بود، اگر اون روایت را ما تصحیح کردیم روایت را به جعفر را بگیم صحیح نیست، کمان که اتری روایت را صحیح میدونن دیگه، چون روایت در کتاب به جعفر آمده بر اسباب نایم فقه هایی که کتاب به جعفر است معتبر میدونن باید قادر بشن به چی؟ به بطلانه اون صورتی موجود مون. اگر بدون نه اون روایت هم معتبر نیست، همون هم تصحیح میشه با عمومات، یعنی اون بخشم با عمومات و اطلاقات تصحیح میشه، یعنی عمومات اطلاقات کلن صورت دوم هم شامل میشه، الا اینکه نسبت به اونجا که مبی موجود نباشد در اونجا رو بتخواستم داریم بر تصحیحش. بنابراین پس هر سه صورت با توجه به این که اگر اون ما روایات را باشد پیدا ایجاد دستان اشکال داشتیم مشکل داشتیم، هر سه صورت صحیح هست ولو به شرط. به صورت اول تصویر فیزیکی همون برپسای به یه سلف رایج، صورت دوم فروش سلف و بعد خرید در سر رسید به نر معشد بلاشد، صورت سوم فروش سلفی و خرید از او بعد از اون همون آن به نحو نسیه، حالا باشد یا بیشتر سهر نمیخورد. این راهکار پنجم در تأمین نقدینگی. راهکار ششم بین نحوه است یا آیا میشه ببینه آیا این از این راکه میشه استفاده که یا نه. بین نحوه دقیق کنید، جنسی را من از یه شخصی نقدی میخرم، مثلا یه دلفر میخرم یه جنسی را به یه میلیارد تومن نقدم، پولم ندارم، پول ندارم، همون آیا میشه درسته شد یا نه این تعمین ما نقدی را. با اینکه پول ندارم میرم یه شرکتی یک میلیارد جنس تشکیل میخرم نقدن. بعد از جنس خریدم هنوز فروش ندادم بهش، نقدی ده نقد لازمه چه فول در همون آمده جیبش که نقدی حال ده. یعنی هم میشه یه ساعت دیگه دو ساعت دیگه بهش دادم فرق نمونه. خب نقدن خریدم ازش، بعد از خریدم به یک میلیارد تومن خریدم، به خودش میفروشم به 800 میلیون تومن نقدی. بازم نقدی خریدم، دقت کنید، نقدی خریدم به 1 میلیارد، فروختم به خودش نقدی به 800 میلیون، مطابق یه شرط، به شرط این که اون بدهی قبلی من کسیش خریدم 1 میلیارد یک سال من مهلت بده، به شرط امهال بدهی قبلی، یعنی بیع دوم را انجام بدم به شرط امهال بدهی بیع اول. هم بدهی حال بود دیم. چون بدهی حال بود باید همون الان پیدا میدارم دیگه. نتیجه میشه 800 متفادش میگیرم، میرم بعد یک سال که مهره گرفتم به جون بدهی قبلی را 1 میلیارد بهش میدم، یعنی 200 میلیارد تومن به جیبه آقای بایه میره و من هم 800 میلیون تومن نیاز داشتم تأمین میکنم. آیا این معامله، این قرارداد که قرارداد باز خریده است صحیح است یا صحیح نیست؟ این هم یک نوع قرارداد باز خریدیه. خب از حیث قواعد عامه بعید نیست روی معامله هم صحیح دیگه، چه اشکال داره؟ حالا بینهای اون شبهه هیله دوایی که بعدا خواهد آمد، میگه آقا من جنسی خریدم 1 میلیارد تومان، خب یه جنس خریدم دیگه، نقدی هم خریدم، اشکال چیه؟ اهل الله حال بگه هر روان روا بگه که اهل الله حال بگه اهل اوت بگه دیگه این ماله. بعد دومه بگه انجام میدم، بلی خریدم، خب مال من جنس مال من دیگه، جنس مال خودم دیگه، نقدی هم هست، پیش فروش هم که نیست، موجوده دیگه. این جنسی که ازش خریدم به خودش میفروشم، چه اشکال داره؟ اهل الله حال بگه هر روان روا اهل اوت، و اهل الله بگه به هر حال بگه اهل اوت، بگه این به صحیحت معامله صحیحت لازم رفع آمد. خب شرط ضمن عقدش هم شرط ضمن عقد دیگه، شرط امهال بگه به دید اولمه دیده میدیه به دکاش هم بشه 1 میلیارد، میگم آقا به شرطی مهلت بهم بده، تاخیر بندازید این را، به شرطی تاخیر بندازید، چه اشکال داره؟ این هم المومنین داشته روش آمارش میشه دیگه. الان مثلا خود آقای الان این جنسی خریدم ازش، به یه دوم انجام نشه، بدون انجام به دوم بعد از جنسی خریدم ازش تقاضا کنم آقا این دیدت را یک سال تاخیر بنداز مهلت بهم بده، اشکال داره؟ اشکال که نداره که، اونم این حال بدهش اشکال نداره که. من میگم آقا جنس اول نه بخرم، بعد میگم آقا تقاضا کنم آقا شما یک سال من مهلت بده، بعد یک سال به دیدت بدم بده، اونم میگه باشه، این که اشکال نداره. پس این عمل مباحی مشکل نداره. حالا این عمل مباح در ضمن یک عقدی شرط شده، اون عقد دوم به دوم به یه نقدی دوم را مشروط میکنم به چی؟ به امهال، اونم قبول میکنه. حالا بازم این قرارداد باز خرید چنینی در بیع اول شرط میشه که آقا بعد از اینکه از من خریدی به من بفروشی با این شرط، یا از تو خریدم به خود بفروشم با این شرط، یا شرط بشه فرض میکنه. چون شرط هم میشه بازم چیه؟ همون البوم داشت هم جاره میشه، شرط هم نشه که بازم به همون نمی که اصلا تا صحیح دیگه. بنابراین این راه کار ششم هم علی ظاهر با توجه به عمومات معاملات و قاعده المومن شروطه این ظاهرا مشکل نداره، الا یه شبهه‌ای اصلا مطرح میکنم ببینم آیا اون شبهه اینجا میاد جا داره یا جا نداره. روایتی هست در کتاب دین و قرض صاحب و سر آورده در باب حالا بابشو بیاریم در باب 32 در واقع آخرین باب چیزه کتاب دل و قلب مرحوم صاحب وسائل در وسائل استنا روایت اینطوریه محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان ابان ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فردجله یکون علیه دین الی اجل مسمى فیعتی قریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و ارع لک بقیته او یقول انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فی ما بقی, ما بقی فقال لا ارى به بأسا ما لم يجد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. این روایت مرحوم صاحب وسائل در اینجا حالا اون باودیشم بیارم ظاهرم در کتاب صلح همین روایت نقل کرده خلاصه مفصول اینه این روایت در دو جا نقل شده است یکی در اینجا نقل کرده یکی در کتاب صلح حالا اون کتابش تخته همین دستم نیست ظاهرم فعلا این روایت در اینجا نقل چون حالا خیلی مهم نیست سند بعدش روایت رو منوم صدو نقل کرده است این در اینجا از تهذیب و کافی هم در کتاب صلح از اونجا نقل میکنه کن یعنی از هر چه بزرگوار رو باید نقل کردن اینا اینجا از اول هست. سلام علیکم و رحمت الله. البته کتاب صلح هم داره حالا باش شدم میانه حالا مسئله نیست از احکام عقود یعنی این روایت بعیده با چهار فرمودید نه اون نیست همون اصلا روایتی که روایت در کتاب صلحه نه کتاب صلحه اون نیست کتاب صلح باب هفتم حدیث یک اگر میخوای بیاره اونه بیارید چون کتاب وسط در دست من نیست اون بله اگر اون بیاره راحت‌تر میشیم بله روایت اینطور میشه دیگه محمد بن حسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن اوال عن محل مسلم و همونطور ورواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر بقیه چه وقت آنه جا بذاشت شد خب بنابراین روایت خواسته صحیح هست روایت مشکل نداره سندش حالا عبانم یا عبان عثمانه یا عبان تقدیم که ظاهرن عبان عثمان باشه عبان عثمان باشه طریقه مرحوم صاحب طریقه مرحوم صدوق اینطوریه در عبارم عثمان که و ما کان فیه و ما کان فیه ان عبارم عثمان فقط رویتو ان محمد بن حسن عن محمد بن حسن صفار عن یعقوب بن یزید و ایوب بن نوح و ابراهیم بن هاشم و محمد بن عبدالجبار کلهم عن محمد بن ابی عمر و صفار بن یحیی عن ابان بن عثمان الاحمر. این اگر ابان بن عثمان باشه سند اینه و سند هم صحیح است و هیچ مشکل نداره. این نسبت بنابراین روایت به نظر رسید که طبق هر سه نقل هر سه بزرگوار مشکل نداره. خب احتمال هم از روایت ابان تقلب باشه ولی خیلی احتمال ضعیفیه. حالا اونم باشه رو مشکل نداره سند شنده هم درست دیده. الان یعنی روایت از سند مشکل نداره، اونی که محل استشهاد ماست که میشه آیا چیز درشه سالگی ها نه میگه که امام فرمود که سوال این بود که از تسی طلب دارم، تسی طلب داره بیا سرات بده طلب بدهکارش. میگه برخشی قبل سررسید میگه به تا قبل سررسید میگه که بخشی از اون نیادم بهم پس بده بدهیم را بقیه بدهیم یه مدازش کم بخوره برات. امام فرمود اشکال نداره. یا فرمود نه، یا میگه اون قدنی بعضم و عمد دلکه فیل اجر فی ما بقی بخشی از بدهیم بده و بقیهش محلت بیشتری بهت میدم. یعنی مثلا فرسون یه میلیارد شما طلب دارم 500 تومن شهران میخوام وقتی جنسیده یه میلیاردی طلب دارم مثلا براس اول فروردین بهم بدی اون 500 تومن بقیه را مثلا فرسون محلت بهت میدم اول خرداد بهم بدی عمد دلکه فیل اجر فی ما بقی. خب بحث اون دومیه. امام فرمود لا عرابی بحثن ما لم یزد علا رأس مالی شیعا. اگر ازش بدار بگیره و بهش مهلت بده میگه یه کمش بقیهش بهم بده بقیهش مهلت بدم به شرطی صحیح است که اشکال نداره که در وقت مهلت میده بر بقیهش اضافه نکنه، نگه 500 تومنش الان بده 500 تومنش باشه 6 بار دیگه بده بعد 3 ماه بعد وقتش منتها اول 500 تومن 600 تومن بده، اینطور نگه که اگر اضافه کند یقول الله عز و جل فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون زمانو جایز نیست اضافه گرفتن. خب که در اینجا یعنی امحال بدید امحال با اضافه گرفتن جایز نیست، این ملاک است. امحالی که مستلزم گرفتن پول اضافی از بدهکار باشه این شرعا جایز نیست. روایت معتبرم هست و امام استدلالش با آیه شریفه که ظلم است این که در آیه هم روایتی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون انفسکم این آیه استدلال کرده است. کسی ممکنه اینطور بگه آقا درسته در اینجا این آیه امام استاد اینجا فرموده که لا عرابی بسن معلم جدر رأس مالیش یا یعنی برای بدهکاری چیزی دفع نکند، ولی ملاک چیه؟ ملاک اینه که شما بدهی تأخیر میندازی و چیزی بالاتر از بدهید به اون طرف میدی. حالا به نحوی که امهاد به شرط زیادی باشد یا نه شما یه پولی بدی به کسی یه معامله انجام بدی نفعی انجام بدی به شرط امحال، امحال شرط باشد، یعنی فرض میکنه امحال مشروط باشد به اضافه، یا نه امحال اضافه مشروط باشد به امحال، یعنی یا شما جنسی را اردانتر بخوش به کسی به شرط امحال. حقیقت چیه کردوش؟ کسی اگه اینطور بگه بگه این الغای خصوصیت کنیم، یعنی در اینجا شما یک میلیارد تا که تأخیر میاندازی نقد را به یک سال این در قبال اون 200 که بقیر عوض من سود بگیری اضافه بگیری، و الا اگر من جنسش به ارزان نفروختم امحال نمی کرد تأخیر میانداختی. اگر کسی این را بگه الغای خصوصیت کنه میگیم آقا این نحوه معامله این قرارداد باز خرید شرعاً مشروع نیست. خب روایت از کلمه از سید سلم مشکل نداره، هیچ اشکال نداره، روایت معتبریه، حالا یا موثق است یا صحیح است اونش مشکل نداره. منتها این که بیایم بگیم در جا القاء خصوصی کار بگیم نه این درست نیست. این ما فرق لا عربی با اصل ما لم یزد علی رأس مال شیئا، من بر رأس المال چیز اضافه نکردم، من همون 1 میلیارد تومانی که طلبکار بودم تغییر حال بهش دادم، مهلت بهش دادم، تخت انداختم. منطقه اون یه معامله دیگری بود که معامله من سود بردم، ربی در معامله عاید من شده، یه معامله در اون معامله رب عاید من شده و به خاطر اون سودی که در معامله عاید من شد من این تاخیر انداختم. این ارتباطی هم نداره. بنابراین به نظر میسه که القاء خصوصیت در اینجا مشکله، نمیشه مخصوصیت کرد و تمسک به این روایت برای عدم مشروعیت نصحی نیست. بنابراین وقتی که این روایت شامل نشد، ادله مشروعیت معاملات هم زرسیرم عمومات اطلاقات شامل این نحوه باز خریدن میشه، مشکل حل میشه. این رفعت یه نکته ای هستی اونم حالا از خواهد میکنم چی توضیح بعدن، که کسی به زی به آیه شریفه استدلال کنه، که حتی امام رضا الله علیه به همین آیه شریفه استدلال میکنم، برای همین جلسی عرض کردم که در آخر خواهم بود که همه اینها اگر حیله شرعی فرار از زبا باشد مشکل پیدا میکنند. یعنی این نحوه معامله باز خرید خودش یک نحوه فرار از رباست که دور زدن رباست. یعنی شما 1 میلیارد تومان 800 میلیون بخوای بگیری، 1 میلیارد تا طرف بدی، خب این در واقع همه حقیقت رباست دیگه. اونجا داری دور میزنی قانون ربا را با این چیزینه که منطقه اصلا این بحثیسی بعدا خواهد آمد که آیا هیله های شرعی اصلا مشروعیت همه اینا گفتیم با ادله‌ای که حتی امام خواهد آورد میشه دلالت نشه همه رو باطل کرد یا نه، باید فکری به حال ما بکنیم. انشالله اون شبهه رو باشیم در آخر. بنابراین مینهای اون شبهه اگر لولا اون جهت عامه‌ای که حضرت امام مطرح کردن از این روایت و روایت آیه شریفه و روایت دیگر استفاده کردن مینهای او فی نفسه لولا اون جهتی که بگیم آقا فرقی بین ربا و این هیله ها نداره، همش حیات یکیه، اون منهای اون علی ظاهر مشمول عمومات اطلاقات میشه و این روایت ظهور اولی خود شامل نمیشه. خب این هم نسبت به راهکار ششم از راهکارهای تأمین نقدینگی. راهکار سوال دارید بفرمایید. نه ما عقد تمام شده، بدهیش لازم تأخیر میندازه. بر امحال بدهیه حال یعنی بدهی حال را تبدیل میکنه چیه؟ بدهیه مؤجل، عاجل را با عاجل تبدیلش میکنه، اونه اینه تبدیله. خب این نسبت به راهکار ششم. اما راهکار هفتمی که مطرح هست اون به این نحوه، یه معامله رو انجام میده، مثلا فرض شو من حالا این از این حالا شاید مثلا واقعاً اون یه بحثی قبلا اشاره کردم بانک مرکزی نسبت به زمان شد، مثلا حالا شاید اشتباه من بود، حالا خیلی دارم یقین ندارم اون کار انجام میشه، ولی این که میگم اونطور شنیدم در بانک مرکزی کار یا مطرح شده یا انجام هم شده، که مثلا فرض اون بانک مرکزی نقدینگی میخواد، پولاش کم شده ولی طلا زیاد داره، تو خزانهش طلاست، میاد طلاهاشو مثلا برای یه چند میلیارد مثلا طلا میفروشه به یه آقایی، میخواد بخواد پول دست بیاره، نقدینگی دست بیاره، مثلا به هزار میلیارد مثلا طلا میفروشه به یه شخصی، به یه کارخانه، به شخصی حقوق فرق نمیکنه. بعد از آنی که فروخت، از خود او، از خود اون شخص طلاها را اجاره میکنه 1 ساله، مثلا 1,000,000,000 طلا فروخته، خب یک ساله و حالا هر ماه مثلا حالا چیکه برده بالا چه تا که حالا کمتر بکنه بهتره، حالا یا 1,000,000,000 این بسه ساله بزنم رتره، مثلا 1,000,000,000 1,000,000,000 طلا فروخته، برای که سر راست تا بشه تا کتاب بشه 1,000,000,000 طلا فروخته به شخصی، بعد از او اجاره میکنه یک ساله ماهی 120,000,000 تومان، اینطوری با 120,000,000 تومان یا 110,000,000 تومان. خب تا آخر سال چند میشه؟ تا حالا یا 100 تومان باشه تا آخر سال میشه 1,200,000,000 تومان میشه. حالا حالا به هم سر رفت بسیم 100,000,000 تومان یک ساله اجارهش میکنه، طلاها رو دوستش میگیره اجاره میکنه برای خودش یک ساله ماه 100,000,000 تومان، 1,000,000,000 ازش گرفته فروخته، حالا ماه 100,000,000 تا آخر سال میشه 101,200,000 تومان، منتها نه اجاره خالی ده ها، اجاره میکنن به شرط تملیک به نه اجاره میکنن، یعنی بعد از اینکه یک سال تمام شد طلاها ملک چی بشه؟ ملک بانک مرکزی بشه. در واقع این آقای خریدار آمده 1,000,000,000 داده به بانک، در ماهیانه 100,000,000 میگه، آخر سال میشه 101,200,000 تومان گرفته، بانک هم تامین نقدی نکرده، یعنی 1,000,000,000 گرفته، پول نیاز داشته 1,000,000,000 1,000,000,000 گرفته، تا آخر سال هم خرد قسطی داده 1,200,000,000 تومان داده. خب اینا اینا تامین نقدیه، یکی از راه های تامین نقدیه که بیعه به شرط اجاره یا به شرط تملیک، حالا یا شرط میکنن یا شرط هم نمیکنن اولا انجام بدن، اگر شرط کردن میشه بیعه به شرط اجاره به شرط تملیک، اگر شرط نکردن میشه بیعه اولا انجام شده بعد اجاره به شرط تملیک دوباره انجام شده. حالا به شرط تملیک هم دو جور میشه، اجاره به شرط تملیک به نحو شرط الفعل، اجاره به شرط تملیک به نحو شرط نتیجه. اگر اجاره به شرط تملیک به نحو شرط الفعل باشن، یعنی بعد آخر سال شد وقتی که اجاره تمام شد، مکلف است، ملزم است این کسی که اجاره داده این طلاها را به بانک مرکزی تملیک کند. اما اگه به شرط نتیجه باشد، نه، بعدی که بعد از آنی که اجاره تمام شد خود به خود طلاها ملکی چی میشه؟ ملکی بانک میشه، شرط نتیجه هست. خب شرط تملیکش یعنی اجاره به شرط تملیک به نظر شرط الفعل به نظر هیچ مشکل نداره، یعنی بیع اول که صحیح هست چه اشکال داره؟ احد الله البیع و امهات و فروقات. شرط هم شده باشه به شرط اجاره، بازم قاعده ای آن مونده شده میشه جار میشه، اجاره هم که مشکل نداره، ادله اجاره جا شامل میشه دیگه، داره اجاره بشه دیگه. شرط ضمن اجاره هم که اشکال داره، قاعده رو اونش شامل میشه، اون هم که اشکال نداره. فقط محل کلام در شرط نتیجه است که آیا شرط تملیک را به نحو شرط نتیجه میشه انجام داد یا نه، یعنی میشه یه شیء ملک کسی میشه بدون بی، بدون نمیدونم صلح، بدون مثلا هبه و امثال اینها، خود به خود اگر جو تو تملک یا بدون حیازت، اگر تو بدون خود به خود میشه آقا بعد آقای اشکال شده اینجا میشه و الا نه، اون شبهه‌ای که مثلا اینه جوابش نه، بر فرضم بگیم بدون سبب نمیشه، خودش سبب داره، سببش همون شرط است، یعنی شرط یعنی اون شرط سبب تملک بانک میشه نسبت به این اموال طلاها، بدون سبب نیست. بنابراین به نظر میرسه که شرط نتیجه هم در این جهت مشکل نداشته باشه، پس این راهکار هفتم هم از ظاهر مشکلی نداره و میشه از این راه هم اصلاح تصحیح کرد و تأمین نقدینگی را انشالله. بله بفرم. بله خب خب منفعت را دیگه اونه که فایده شده که اگر وقتی چه میشه طلا داره بانک این اعتبارش بالا هست و پشتوانه داره. خب بله 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 منفعت و قلعه چه شده بله این محفوظ است و منفعتش هم کن. حالا اون به قشنش مناقشه مثاله ولی حالا همینجوری شو قبل هم سوال کرده بود هم شو شوهر مطرح کرده بود سوال ازم کرده بود من گفتم نه اینا خودش اینو ما فایده است اینا است انتفاع ده چه اشکال داره یعنی با بودن این طلاها در اونجا پشتوانه بای بالا میره اگه از خزانه خالی بشه دیگه خزانه من اعتبار بانک مرکزی از دست میده این موجب اعتبار بشه همین مدار بلدار من فایده و قلعه کافی هستیدم. حالا در نهایت میشه این مناقشه مثال میشه مثال دیگه مشکل نداره که کلی قاعده کلش اشکال نداره که در کارخانه ها در شرکت ها که اشکال نداره که این که مشکل نداره که یک کارخانه ای را میفروشه و بعدا همون کارخانه اجاره میکنه خودش تو مرتبه ماه چقدی به شرط تملیک اشکال داره بگیرین به این نفع انجام بده. بنابراین این راهکار هفتم هم به نظر رسه که راهکار بدی نباشه و بشه استفاده کرد جز همون شبهه که شبهه کلی که بعدا خواهد آمد انشاءالله بقیه صبح در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh,